سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. وزیر امور خارجه حکومت طالبان میگوید که افغانستان از وضعیت دشوار گذشته و نباید به سوی افغانستان به حیث یک مسئله و مشکل دیده شود. بر اساس اعلامیه وزارت امور خارجه حکومت طالبان، امیر خان متقی وزیر این وزارت این سخنان را در دیدار با محمد رضا بهرامی نماینده ویژه وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه در کابل مطرح کرده. بر اساس اعلامیه محمد رضا بهرامی دعوت رسمی ایران را برای سفر وزیر خارجه حکومت طالبان به تهران ابلاغ کرده. حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به غیر از روسیه به رسمیت نشناخته، اما ایران از جمله کشورهایی است که روابط سیاسی و تجارتی خود را با طالبان حفظ کرده است. به ارزش بیش از 156 میلیون دلار تفاهم‌نامه‌های تجارتی بین حکومت طالبان و قرقیزستان به امضا رسید. در اعلامیه منتشر شده از سوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان همچنان گفته شده که این قراردادها شامل توسعه ترانزیت، تعیین اقلام صادراتی، جذب سرمایه‌گذاری‌های مشترک و برگزاری نمایشگاه‌ها و نشست‌های تجارتی است. به گفته این وزارت، این تفاهم‌نامه‌ها چهارشنبه 17 دسامبر در کنفرانس تواصل تجارتی بین دو کشور در کابل با مشارکت نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان و بکیت صدیکوف وزیر اقتصاد و تجارت قرقیزستان امضا شدند. خبرگزاری پژواک از قبل وزارت تجارت و صنایع حکومت طالبان گزارش داده که در جریان سفر این هیئت به افغانستان، اتاق تجارت قرقیزستان در کابل نیز گشایش یافته است. تا هنوز حکومت طالبان را هیچ کشور جهان به غیر از روسیه به رسمیت نشناخته، اما قرقیزستان از کشورهایی است که روابط تجارتی با حکومت طالبان دارد. کانگرس ایالات متحده ای آمریکا روز چهارشنبه تحریم‌های وضع شده بر سوریه در زمان بشار الاسد رهبر سرنگون شده آن کشور را به طور دائمی لغو کرد و راه را برای بازگشت سرمایه‌گذاری‌ها به این کشور جنگ زده هموار ساخت. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از این دو بار در پاسخ به درخواست‌های عربستان سعودی و ترکیه متحدان حکومت جدید سوریه به رهبری جهادی سابق احمد الشر این تحریم‌ها را به حالت تعلیق درآورده بود. اما احمد الشر به دنبال لغو دائمی این تحریم‌ها بود، زیرا عدم لغو آن می‌توانست از فعالیت‌های کسب و کارها و سرمایه‌گذاری‌های مانع شود که از خطرات قانونی تخطی از تحریم‌ها نگران هستند. مقامات محلی میگویند که نیروهای اوکراینی یک کشتی را در بندر راستوف ندنو در جنوب روسیه هدف قرار دادند و تعدادی از خدمه آن کشته شدند. بر اساس خبرگزاری رویترز، یوری سلیسر فرماندار منطقه‌ای اوایل روز پنجشنبه در شبکه تلگرام نوشته که در این حمله هوایی به کشتی آسیب رسیده و طبق اطلاعات اولیه شماری از اعضای خدمه آن جانهایشان را از دست دادند. سلیسر همچنین گفته که بخش های از یک مجتمع آپارتمانی بلند منزل در حال اعمار در این شهر نیز آسیب دیده و دو خانه شخصی در یک شهر مجاور آتش گرفته است. تا هنوز مقامات اوکراینی در این مورد چیزی نگفتند. اوکراین برای دفاع از خود در برابر تهاجم غیر معجه روسیه تلاش میکند که در 24 فوریه 2022 میلادی آغاز شده و تا هنوز هم ادامه دارد. رهبران اتحادیه اروپا و کشورهای بالکان غربی در نشست شام چهارشنبه 17 دسامبر در بروکسل توافق کردند که روابط نزدیکتری را ایجاد کنند. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، در اعلامیه مشترک 27 عضو اتحادیه اروپا و 5 کشور منطقه گفته شده که جنگ روسیه علیه اوکراین و آزمون‌های فزاینده ژئوپلیتیک نیاز به روابط نزدیکتر را برجسته می‌سازد. در اعلامیه همچنان تاکید شده که آینده بالکان غربی در اتحادیه اروپا نهفته است. رهبران آلبانیا، بوسنیا هرزگوینیا، مونتنگرو، مقدونیای شمالی و کوسوو برای این مذاکرات به بروکسل سفر کردند. الکساندر ویچیچ رئیس جمهور سربیا تصمیم گرفت تا در این نشست شرکت نکند و دلایل دقیق این تصمیم او تا هنوز واضح نشده است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های گرانقدر، در ادامه برنامه علاوه بر خبرها، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. وزیر امور خارجه حکومت طالبان میگوید که افغانستان از وضعیت دشوار گذشته و نباید افغانستان به حیث یک مسئله و مشکل دیده شود.
مجلس اخیر در ایران ترتیب شده بود که ایران و پاکستان امکان داره که میخواستن بر افغانستان بگویند که گروه های تروریستی را شما کنترل کردن نمیتونید. به می دلیل است که طالبان واکنش نشان دادن و گفتن که از مراحل دشوار افغانستان تیر شده، حال وقت از این نیست که ما را کسی ملامت کنه.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد هشدار داده که در زمستان پیشرو بیش از 17 میلیون تن در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو خواهند شد.
کار بار نیست، کار دی مملکت به حد گم است. دلسوزی قط این دی مملکت نمانده. یعنی قسم برد میخورم غیر از دو تا نان نو نفر فامیل وان چای نان که مشتکا خورده و خودم هم گشنه ولا خواه کردیم.
نشر تصاویری از شاه‌ظافر اتحادیه اروپا در افغانستان در یکی از استادیوم های ورزشی کابل در حال تماشای مسابقه بزکشی واکنش های زیاده را بین زنان و دختران افغان برانگیخته.
کشور ما امروز برای ما زنای افغانستان یک جهنم تبدیل شده، اما برخلاف با زنانی که شهروندای افغانستان نیستن برخوردشان زمین تا آسمان متفاوت است.
گزارش هم داریم در مورد این که حکومت سویدن تایید کرده که یکی از شهروندان آن کشور در توقیف ایران قرار دارد. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، وزیر امور خارجه حکومت طالبان گفته که افغانستان از وضعیت دشوار گذشته و افغانستان نباید به حیث یک مسئله و مشکل دیده شود. شماری از کارشناسان میگویند که در واکنش به برگزاری نشست اخیر در تهران، حکومت طالبان میگوید که افغانستان نباید به حیث یک مشکل دیده شود و روی عبور از بحرانها و گسترش روابط تجارتی با همسایگان تاکید کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزیر خارجه حکومت طالبان گفته است که افغانستان اکنون از وضعیت دشوار گذشته و نباید به عنوان یک مسئله با آن نگریسته شود. بر اساس اعلامیه وزارت امور خارجه طالبان، امیرخان متقی این سخنان را در دیداری که روز چهارشنبه 7 دسامبر در کابل با محمد رضا بهرامی، رئیس آسیایی وزارت امور خارجه ایران و نماینده ویژه وزیر خارجه آن کشور داشت، پس از شنیدن معلومات درباره نشست اخیر نمایندگان ویژه در تهران با عنوان موضع خود در این رابطه بیان کرده است. امیرخان متقی افزوده که سیاست خارجی حکومت آنان از روابط فعال و مبتنی بر همکاری با کشورهای منطقه در چارچوب اصول اساسی خود حمایت می کند. در اعلامیه آمده که محمد رضا بهرامی گفته که ایران خواهان نقش حکومت طالبان به عنوان یک عضو در همکاری های منطقه‌ای است و دعوت رسمی همتای ایرانی را برای سفر وزیر خارجه حکومت طالبان به تهران ابلاغ کرده است. نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان و روسیه روز یکشنبه 14 دسامبر در تهران برگزار شد. در بخش از بیانیه آن آمده است که کشورهای حاضر بر همگرایی منطقه‌ای و محوریت منطقه برای حل و فصل موضوعات و چالش‌های موجود از جمله برخی مسائل مرتبط با افغانستان تاکید کردند. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در این نشست گفته که تهدید تروریسم از خاک افغانستان یکی از چالش‌های جدی منطقه است و تاکید کرده که حکومت طالبان باید گام‌های برای پاکسازی کامل و بدون تبعیض خاک افغانستان از گروه‌های تروریستی بردارد. پس از تنش‌های مرزی بیش از 2 ماه قبل، گفتگوهای هیئت طالبان و پاکستان درباره رفع مشکلات و ادعاهای پاکستان مبنی بر فعالیت تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان برگزار شد، اما دو طرف به هیچ نتیجه‌ای دست نیافتند و طالبان این ادعاها را رد کردند. حکومت طالبان در نشستی که در تهران برگزار شده بود اشتراک نکرد، اما برخی آگاهان امور سیاسی میگویند که برخی کشورها در این نشست احتمالاً قصد داشتند طالبان را به دلیل آنچه عدم کنترل گروه‌های تروریستی خوانده می‌شود مسئول جلوه دهند. طارق فرهادی آگاه سیاسی به رادیو آزادی گفت که واکنش طالبان تاکید بر عبور از مراحل دشوار و ضرورت داشتن روابط نیک با همسایگان برای توسعه تجارت است.
مجلس اخیر در ایران ترتیب شده بود که ایران و پاکستان امکان داره که میخواستن بر افغانستان بگوین که گروه های تروریستی شما کنترل کردن نمیتونید، و به می دلیل است که طالبان واکنش نشان دادن و گفتن که از مراحل دشوار افغانستان تیر شده، حال وقت از این نیست که ما را کسی ملامت کنه. و سفر به ایران که دعوت شده وزیر خارجه طالبان یک روال عادی است.
همزمان با این تحرکات سیاسی منطقه‌ای، طالبان تلاش می‌کنند روابط اقتصادی را نیز گسترش دهند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته است که به ارزش بیش از 156 میلیون دلار تفاهم نامه‌های تجاری میان حکومت طالبان و قرقیزستان به امضا رسیده است. در اعلامیه منتشر شده از سوی این وزارت آمده که این قراردادها شامل توسعه ترانزیت، تعیین اقلام صادراتی، جذب سرمایه‌گذاری‌های مشترک و برگزاری نمایشگاه‌ها و نشست‌های تجارتی است. این تفاهم نامه ها چهارشنبه در کنفرانس تواصل تجاری دو کشور در کابل با مشارکت نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان و بکیت صدیکوف وزیر اقتصاد و تجارت قرقیزستان امضا شده است. در ادامه آمده که همزمان خانه تجارت قرقیزستان در کابل افتتاح شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان نجات کودکان یا Save the Children میگوید که در زمستان امسال در افغانستان بیش از یک سوم کودکان با گرسنگی شدید روبروند. این در حال است که برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد نیز هشدار داده که در زمستان پیشرو بیش از 17 میلیون تن در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو خواهند شد. سنا کاکر با جزئیات بیشتر.
در ادامه نگرانی ها از افزایش فقر و تنگدستی در افغانستان، سازمان نجات کودکان یا Save the Children هشدار داده است که در زمستان امسال از هر 3 کودک در این کشور بیش از 1 کودک با گرسنگی شدید روبرو است. این سازمان در گزارشی که روز سه‌شنبه 16 دسامبر منتشر کرده گفته است که این رقم نسبت به سال گذشته 18% افزایش را نشان می دهد و این وضعیت بیانگر نیاز فوری به افزایش کمک هاست، زیرا به گفته این نهاد کمبود بودجه تهدید جدی برای برنامه های نجات بخش تغذیه ایجاد کرده است. در این گزارش آمده است که بر اساس اطلاعات و تحلیل های تازه درجه بندی مراحل امنیت غذایی IPC، پیش از ماه مارچ سال 2026 حدود 36% کودکان افغان که شمار آنان به بیش از 9 میلیون تن میرسد با سطح بحرانی گرسنگی روبرو خواهند شد. بر اساس گزارش Save the Children در حال حاضر نزدیک به 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال با سوی تغذیه حاد مواجهند، در حالی که این رقم در سال گذشته 3.5 میلیون کودک بود. همچنان تخمین شده است که حدود 1.2 میلیون زن باردار و شیرده به درمان سوی تغذیه نیاز خواهند داشت. سازمان نجات کودکان یا Save the Children گفته است که در افغانستان شمار مراجع کنندگان به مراکز صحی و تغذیه این نهاد برای درمان سوی تغذیه متوسط در میان کودکان زیر 5 سال و زنان باردار و شیرده نسبت به دوره جنوری تا اکتبر سال روان 13% افزایش یافته است. با گفته گزارش، افزایش شمار بیماران در شرایطی رخ داده است که کمبود بودجه ممکن است مقدار غذاهای تکمیلی ضروری مورد استفاده برای درمان سوی تغذیه را کاهش دهد. همچنین هشدار داده شده است که اگر منابع مالی تازه جهانی فراهم نشود، تا 38,000 کودک و مادر که همکنون تحت حمایت این سازمان قرار دارند با خطر روبرو خواهند شد. در این گزارش آمده است که به دلیل کمبود بودجه در افغانستان تنها حدود 1 میلیون تن کمک غذایی دریافت خواهند کرد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 2024 نزدیک به 6 برابر کاهش را نشان می دهد، در حالی که نیازها رو به افزایش است. سازمان Save the Children افزوده است که موارد سوی تغذیه معمولاً در فصل زمستان افزایش می‌یابد، زیرا هوای سرد سیستم دفاعی بدن را ضعیف می‌سازد و باعث افزایش بیماری‌های تنفسی مانند سینه و بغل می‌شود. همچنان در زمستان فرصت‌های کاری برای والدین کاهش می‌یابد و قیمت مواد غذایی و سوخت افزایش پیدا می‌کند. در همین حال شماره از شهروندان افغان می‌گویند با بیکاری شدید روبرو‌اند و گاهی کودکانشان شب‌ها گرسنه به خواب می‌روند. محمد خان باشنده ولایت ننگرهار در شرق افغانستان که به گفته خودش سرپرست یک خانواده 7 نفری است و با کراچی دستی کار می کند، می گوید توان تامین نفقه کودکانش را ندارد.
تا حالا فقط 20 افغانی درآمد داشتم. با این پول چی کنم؟ این حتی برای نان چاشت من هم کافی نیست. یک وقت که چیزی میخوریم نمیدانیم وقت دیگری چی خواهد شد. دو سه روز میشود که کودکان گرسنان، آب هست اما نان نیست. آرد روغن هم بسیار قیمت شده و حتی توان خرید ترکاری را هم نداریم.
همچنین عابدالله باشنده شهر کابل در گفتگو با رادیو آزادی گفت
کار بار نیست، کار دای مالکت به حد گم است. از صبح می برایم شو که میریم از روشت که میگه نان، ما میگیم صبر خدا با خدا کنیم. هیچ کسی نیست که با ما کمک کنه، همکاری کنه یا دلسوزی کنه. و می دلسوزی ده قط این دای مالکت نمانده. یعنی قسم برد می خورم غیر از دو تا نان، نو نپر پامیل. و هم چای نان که مشتکا خورده و خودم هم گشنه والا خواه کنیم.
این در حالی است که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، گزارش های زیاده از افزایش بیکاری و فقر در افغانستان منتشر شده است. همچنان برنامه جهانی غذا به تاریخ 15 دسامبر هشدار داده بود که در زمستان پیش رو بیش از 7 میلیون تن در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو خواهند شد. این نهاد در یک خبرنامه بر بنیاد تازه‌ترین گزارش امنیت غذایی گفته است که شمار افرادی که با گرسنگی شدید روبرو اند در مقایسه با سال گذشته 3 میلیون تن افزایش یافته است. سال گذشته این رقم به 14 میلیون و 800 هزار تن می رسید. برنامه جهانی غذا همچنان هشدار داده است که سوی تغذیه کودکان رو به افزایش است و پیش بینی می شود که در سال آینده نزدیک به 4 میلیون کودک را تحت تاثیر قرار دهد. سازمان نجات کودکان یا سیو د چلدرن افزوده است که افغانستان در حال حاضر فشارهای بیشتری را بر منابع محدود خود تجربه می کند. این در حال است که از آغاز سال 2025 تا کنون حدود 2.4 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند و نزدیک به 500 هزار تن دیگر پس از زلزله های ویرانگر در شرق افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که حکومت سویدن تایید کرده که یکی از شهروندان آن کشور در توقیف ایران قرار دارد. سخنگوی قوه قضاییه ایران هم ادعا کرده که فرد دستگیر شده مظنون به جاسوسی برای اسرائیل است و به جرم خود اعتراف کرده. رادیو آزادی. پس از اعلام تهران مبنی بر محاکمه یک شهروند سویدنی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، حکومت سویدن تایید کرد که یکی از شهروندان آن کشور در توقیف ایران قرار دارد. وزارت امور خارجه سویدن در اعلامیه ارسالی به رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که با خانواده این مرد در تماس است و از او توسط یک مشاور حقوقی نمایندگی می شود. وزارت امور خارجه سویدن به دلیل در نظر داشت محرمیت کنسولی از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرده. اصغر جهانگیر سخنگوی قوای قضاییه ایران در 16 دسامبر گفت که یک شخص ایرانی سویدنی که در سال 2023 میلادی توسط استخبارات اسرائیل استخدام شده و تجهیزات جاسوسی الکترونیک را با خود داشت دستگیر شده. جهانگیر ادعا کرده که فرد دستگیر شده مظنون به جاسوسی برای اسرائیل اعتراف کرده است. اصغر جهانگیر همچنان گفته که فرد دستگیر شده یک ماه قبل از شروع جنگ 12 روزه با اسرائیل در ماه جون وارد ایران شده و در یک ویلا در نزدیک کرج در 45 کیلومتری شمال شرق تهران اقامت داشت. پیش از این رئیس عدلیه ولایت البرز ایران نیز گفته بود که این شخص در 4 روز جنگ یعنی 16 جون از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر شده. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، پلیس ایران گفته که در جریان جنگ در ماه جون حدود 21 هزار تن را به اتهام تخطیهای امنیتی دستگیر کرده که بسیاری از آنها بعد از پاکسازی آزاد شدند، اما تعداد از این افراد تا هنوز هم زندانی هستند. از اواخر ماه جون سال جاری میلادی ایران چندین تن را که قبل از جنگ به اتهام جاسوسی برای اسرائیل محکوم شده بودند از ترس نفوذ اداره استخباراتی اسرائیل یا موساد که حملات را در داخل ایران ممکن می سازد اعدام کرده. ادارات امنیتی ایران از مدت‌ها به این سو افراد دارای شهروندی دوگانه را با دستگیری‌ها، ضبط اموال و فشار بر خانواده‌ها برای بازگشت اجباری هدف قرار دادند. شیوه‌ای که سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر آن را دیپلماسی گروگانگیری می‌نامند. سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید که مقامات ایران از طریق دستگیری‌های با انگیزه سیاسی به شکل سیستماتیک پروسه عادلانه را نقض کرده‌اند. تهران با افراد دارای شهروندی دوگانه تنها به حیثیت با ایران رفتار کرده و از به رسمیت شناختن تابعیت دوگانه خودداری می کند.
بیشتر از خبر،
نشر تصاویر از ورونیکا بوسکوویچ پوهر، شارژافیر اتحادیه اروپا در افغانستان، در یکی از استادیوم‌های ورزشی شهر کابل در حال تماشای مسابقه بزکشی واکنش‌های زیادی را در بین زنان و دختران افغان برانگیخته. اینکه این واکنش‌ها چیست؟ فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
حضور ورونیکا بوسکوویچ پوهر، کاردار اتحادیه اروپا در افغانستان، در میان جمعیت مردان در میدان بزکشی کابل واکنش های زیاده را در شبکه های اجتماعی میان برخی از شهروندان افغانستان برانگیخته است. خانم پوهر روز سه شنبه برای تماشای هفتمین دور لیگ برتر بزکشی افغانستان به ورزشگاه یکتوت شهر کابل رفت. او با نشر تصاویر حضورش در این ورزشگاه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که بزکشی یکی از بازی های سنتی افغانستان است که تحت تاثیر آن قرار گرفته و این میراث فرهنگی افغانستان مردم کشور را متحد می کند. در یکی از تصاویر او با پوشش متفاوت کلاه شپو، کرتی سیاه و پوشش زره ظاهر شده و در حال نوازش یک اسب نشان داده شده است. خانم پوهر در اپریل 2024 به عنوان کاردار اتحادیه اروپا در افغانستان گماشته شد و در دسامبر همان سال در پیوند به فرمان طالبان مبنی بر بسته شدن دروازه های انستیتوت های طبی برای زنان و دختران افغان، در اعلامیه ای که در حساب رسمی اکس یا تویتر سابق خود منتشر کرد، این اقدام را شدیداً محکوم کرد. او از طالبان در آن زمان خواست که اقدامات به گفته او تبعیض‌آمیزشان علیه زنان و دختران افغان را لغو کرده و دسترسی زنان و دختران را به آموزش و خدمات صحی فراهم کنند. حضور خانم پوهر در ورزشگاه و توجه او به بزکشی پرسش‌های را در میان برخی زنان و دختران افغان برانگیخته که چرا برخورد طالبان با زنان و دختران افغان و زنان خارجی متفاوت است. پس از برگشت طالبان به قدرت بیش از 4 سال پیش، زنان و دختران در کنار محدودیت‌های آموزشی و کاری از رفتن به استادیوم‌های ورزشی و فعالیت به عنوان ورزشکار منع شدند. رقیه سایی، فعال حقوق زنان، میگوید طالبان با زنان افغان و زنان خارجی برخورد دوگانه دارند.
کشور ما امروز برای ما زنان افغانستان یک جهنم تبدیل شده و در وحشتناکترین وضعیت ممکن زنان افغانستان زندگی میکنند. اما برخلاف موضع‌گیری‌های رژیم طالبان علیه زنان افغانستان، با زنانی که شهروندان افغانستان نیستن، مثلا از کشورهای اروپایی میرن یا از آمریکا میرن، از کانادا میرن و یا دیگر کشورها، بسیار برخوردشان زمین تا آسمان متفاوت است. امنیتشان گرفته میشه، به ولایت‌های مختلف افغانستان اینا سفر میکنن. مشکلاتی که امروز برای زن افغانستان وجود داره، برای سایر زنای که شهروندان افغانستان نیستن وجود نداره. یک نوع و دورویی رژیم طالبان نشان میده که صادق نیستن با مردم افغانستان.
پیش از این هم دختران و زنان افغان ملاقات مقامهای طالبان با زنان خارجی را مورد پرسش قرار داده و انتقاد کردند که چرا طالبان با زنان و دختران افغان رویه متفاوت دارند. مقام های طالبان با زنان خارجی دیدار و تصاویر آن را عمدتاً بدون سانسور منتشر می کنند و در موارد آن را نشانه از روابطشان با کشورهای جهان می خوانند. ای در حال است که زن در کابینه طالبان حضور ندارد و قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان حتی صدای زنان را در اماکن عمومی عورت خوانده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
افغان ایوک سازمان حامی پناهندگان افغان در امریکا میگوید که رئیس جمهوری ایالات متحده معافیت ممنوعیت سفر برای افغانهای دارای ویزه ویژه مهاجرت یا SIV و الحاق اعضای خانواده های نزدیک آنها را لغو کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر در این مورد.
افغان وقت سازمان حامی مهاجران افغان در امریکا اعلام کرده که معافیت ممنوعیت سفر برای افغانهای دارای ویزای ویژه مهاجرتی یا SIV توسط ایالات متحده نیز لغو شده است. شان وان دایور رئیس این سازمان در اعلامیه که صبح زود روز چهارشنبه 7 دسامبر منتشر شده گفته است که این معافیت به تاریخ 16 دسامبر همزمان با افزودن کشورهای بیشتر به فهرست ممنوعیت سفر از سوی رئیس جمهور امریکا لغو شد و عملاً این افراد از سفر به ایالات متحده منع شدند. علاوه بر این بر اساس این اعلامیه پروسه الحاق اعضای خانواده نزدیکانان را لغو کرده و دارندگان ویزه ویژه مهاجرت دیگر نمی توانند اعضای خانواده درجه یک خود را به ایالات متحده بیاورند. با این حال قصر سفید گفته است که این فرمان معافیت‌های گسترده ویزه های مهاجرتی مبتنی بر پیوندهای خانوادگی را که با خطرهای ثابت شده تقلب همراه محدود می سازد. در فرمانی که در مورد لغو ممنوعیت سفر برخی کشورها سوی قصر سفید نشر شده، مشخصا گفته نشده که ویزه ویژه مهاجرتی شامل لغو این ممنوعیت است یا خیر. الیزابت استیگنی، یک سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، به پرسش رادیو آزادی تاکنون پاسخ مشخص نداده است. شان وان دایور رئیس سازمان افغان وقت ما میگوید که لغو این معافیت اقدام عمدی با پیامدهای فوری انسانی است و منجر به جدایی خانواده های بیشتر، سرگردانی و شمار بیشتر از پناهجویان و وارد شدن آسیب بیشتر به متحدان امریکا از جمله افغان هایی می شود که شانه به شانه نیروها و دیپلمات های امریکایی کار کردند. افغان و همچنان هشدار داده است که این اقدام با اصول دیرینه مهاجرت ایالات متحده از جمله حمایت از الحاق خانواده در تضاد است و خواستار بررسی جدی و لغو فوری این دستور شده است. قصر سفید اما تأکید می کند که هدف از صدور این فرمان حفاظت از امنیت ملی، تطبیق قوانین مهاجرت و مقابله با تهدیدات احتمالی است. یک مهاجر افغان در امریکا که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به گفته خودش از طریق ویزه ویژه مهاجرت به این کشور آمده است میگوید فرمان جدید دونالد ترامپ مبنی بر لغو معافیت ممنوعیت سفر او را نسبت به سرنوشت اعضای خانواده‌اش که هنوز در افغانستان اند به شدت نگران ساخته است. او به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت
مثلا پیش قانونی امریکا آمدن و اصول نمی قوانی قبلی که بود نه مرد داشتیم که هم خانم ما هم فرزندان ما از رای قانونی بخواهیم. خب وقتی این فرمان تازیه که نوساده شده یه حق از ما گرفته شده. امال ایران ماندیم خانوادیم در وضعیت نام نستم اینجا امنیت چون در خطر است. هر روز نگرانی هم زیادتر شده میره.
همچنان یک دارنده دیگر پرونده ویزه ویژه مهاجرت یا SIV در پاکستان کونیس نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود میگوید فرمان تازه دونالد ترامپ بر نگرانی های آنان بیش از پیش افزوده است.
سالای سال است که ما مرای هزار مشکل در پاکستان زندگی میکنیم. هر تصمیم تازه که گرفته میشه تشویش ها و نگرانی های ما را هزار برابر بیشتر میسازه. حالی فرمان جدید که دونالد ترامپ صادر کرده ای باعث شده اما یکم امیدم که ما به زندگی آینده خود داشتیم کاملا از بین بره و ما نمیفهمیم که سرنوشت ما و سرنوشت خانواده ما بالاخره چی خواهد شد.
بر اساس فرمان جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا که روز سه‌شنبه 16 دسامبر امضا شد و از تاریخ اول جنوریه سال 2020 شش اجرایی می شود، اتباع پنج کشوری که به طور کامل از ورود به خاک ایالات متحده منع می شود، عبارتند از سوریه، سودان جنوبی، نیجر، مالی و بورکینافاسو، به همراه افرادی که مدارک سفرشان از سوی تشکیلات خودگردان فلسطینی صادر شده است. در این فرمان آمده است که این محدودیت ها و قیودات به منظور جلوگیری از ورود اتباع خارجی وضع شدند که ایالات متحده در مورد آنان اطلاعات کافی برای ارزیابی خطرهای احتمالی در اختیار ندارند و همچنین برای جلب همکاری دولت‌های خارجی، تطبیق قوانین مهاجرتی آمریکا و پیشبرد دیگر اهداف مهم سیاست خارجی، امنیت ملی و مبارزه با تروریسم اعمال می‌شوند. پس از تیراندازی بر دو عضو گارد ملی ایالات متحده در واشنگتن دی سی که بر رحمان الله لکنوال سرباز پیشین افغان نسبت داده می‌شود، دولت ترامپ محدودیت‌های مربوط به پناهجویان به ویژه پناهجویان افغان را تشدید کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که مهاجرت به ایالات متحده را از تمامی کشورهای جهان سه سوم به گونه دائمی متوقف میکند. اداره شهروندی و خدمات مهاجرت ایالات متحده یا USCIS نیز به تاریخ 28 نوامبر اعلام کرد که گرین کارت های صادر شده برای افرادی که از 19 کشور به آمریکا مهاجرت کردند مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. افغانستان نیز در میان این کشورها شامل است. تصمیم توقف صدور ویزا برای افغان‌ها در حال اتخاذ می‌شود که نوز هزاران افغان در انتظار دریافت ویزای مهاجرت به آمریکا به سر می‌برند. در میان این افراد همکاران پیشین نیروهای آمریکایی، سربازان حکومت جمهوری پیشین، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و شمار زیاد از افراد دیگر شاملند که تعدادشان به هزاران تن می‌رسد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداخته ایم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث می کنیم. در این بحث خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون ما را همراهی می کند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم، از شما میخواییم یک تعریفی از حق کار داشته باشیم که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان ها شناخته میشه که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت های شغلی باشن. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده 6 است مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنای است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره مند شوه. این حق شامل موارد مثل آزادی انتخاب شغل است، یعنی افراد باید حق داشته باشه که شغل خود را آزادانه انتخاب کنه و در هر زمینه‌ای که خوش داره فعالیت کنه بدون اینکه تحت فشار یا تبعیض قرار بگیره.
درست. میشه بگوین که حق کار در رده‌بندی حقوقی در چی جایگاهی قرار داره؟ یعنی در جامعه چی جایگاهی داره؟
حق کار در رده‌بندی حقوقی و اجتماعی یک جایگاه بسیار حیاتی و اساسی داره، زیرا به طور مستقیم با رفاه فردی، اجتماعی و اقتصادی افراد مرتبط است. این حق در بسیاری از سیستم های حقوقی به عنوان یکی از حقوق بشر اساسی شناخته میشه و در قوانین بین المللی نیز به او تاکید شده. حق کار یکی از حقوق بنیادین انسان هاست که در اسناد بین المللی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 6 گنجانیده شده. ای اسناد بین المللی به این موضوع تاکید داره که هر فرد باید حق داشته باشه شغل را انتخاب کرده و در شرایط عادلانه و انسانی کار کنه. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقوق افراد بر داشتن شغل مناسب، انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط کار عادلانه تاکید داره. ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها را موظف می‌سازد تا سیاست‌های را برای تأمین شرایط اشتغال آزادانه، عادلانه و در شرایط مناسب به ویژه به جلوگیری از بیکاری‌های زیاد و ایجاد فرصت‌های شغلی اجرا کنه. و از طرف دیگر حق کار در جامعه نقش حیاتی را در تامین استقلال فردی، کرامت انسانی و رفاه اجتماعی داره. در یک جامعه اشتغال نه تنها به فرد فرصت میده که زندگی خود را تامین کنه، بلکه از لحاظ اجتماعی باعث ایجاد حس تعلق و مشارکت در جامعه میشه.
بله، اگر باز هم لطف کنین توضیح بدین که حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه چی ارزش و تأثیر خود داره؟
حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه ارزش و تأثیرات بسیار داره که نه تنها برای وضعیت اقتصادی بلکه برای رفاه اجتماعی، روانی و فرهنگی افراد نیز تأثیر میگذاره. اولین و واضح ترین تأثیر حق کار برای فرد ای است که از طریق اشتغال میتونه نیازهای اساسی خود و خانوادیش تامین کنه. درآمد حاصل از کار فرد قادر میسازه که برای زندگی روزمره خود از قبیل مسکن، خوراک، لباس، آموزش و بهداشت هزینه کنه. ای امر به او احساس استقلال و خودکفایی میده. دوم، اشتغال نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه به فرد احساس ارزشمندی و کرامت میده. از نظر روانی کار کردن موجب میشه که افراد خود مفید بدانه و در جامعه جایگاه داشته باشه. در بسیاری از جوامع فرد شاغل از احترام بیشتر برخوردار است و کار به او امکان میده که احساس هویت و عزت نفس پیدا کنه. سوم، ای که حق کار به فرد کمک میکنه تا از فقر و نابرابری های اجتماعی اجتناب کنه. یعنی بیکاری میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد مشکلات روانی و اجتماعی شوه. اما در حالی که اشتغال میتونه به فرد کمک کنه تا در برابر مشکلات اقتصادی مقاومت کنه و سقوط به درون فقر جلوگیری کنه. و چهارم، کار و اشتغال میتونه بر فرد منبعی از آرامش روانی باشه. به صورت جنبندی گفته میتونیم که حق کار از نظر فردی بر اعضای جامعه به عنوان یکی از حقوق اساسی و ضروری شناخته میشه که نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه بر ارتقای کیفیت زندگی، کرامت انسانی، رشد فردی و سلامت روانی کمک میکنه. این حق به افراد این امکان را میده که در اجتماع نقش مثبت و مؤثر را ایفا کنند و احساس تعلق و مشارکت در جامعه را تجربه کنند.
تشکر. میشه لطف کرده بگوین که کار چی اهمیتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی یک جامعه میداشته باشه؟
کار یکی از ارکان اساسی و حیاتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی هر جامعه است. این مسئله نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از جنبه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز تأثیرات گسترده‌ای دارد. اگر از لحاظ ثروت و رشد اقتصادی بگوییم، کار یکی از اصلی ترین منابع تولید و ثروت در هر جامعه است. و دیگر ای که کار برای افراد ای امکان را میده که درآمد خود تامین کرده و از فقر و مشکلات اقتصادی رهایی پیدا کنم. بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر است. یعنی افراد بدون کار ممکن است نتانند نیازهای اساسی زندگی خود برآورده کنند. بنابراین دسترسی به فرصت‌های شغلی میتونه به کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی افراد کمک کنه. موضوع دیگری که اهمیت کار نشان میده، ثبات اجتماعی و کاهش نارامی‌ها است. یعنی جامعه‌ای که بیشتر افرادش به کار مشغول هستند، احتمالاً کمتر با مشکلات اجتماعی مانند جرم و جنایات، نارامی‌های سیاسی یا اعتراضات گسترده روبرو خواهد شد. افراد مشغول کار معمولاً درگیر کار و تلاش برای تأمین زندگی خود هستند و کمتر وقت برای فعالیت‌های ضد اجتماعی یا اخلال نظم اجتماعی دارند. همچنان زمانی که دولت‌ها فرصت‌های شغلی را فراهم کنند، مردم احساس میکنه که دولت به نیازهای آنها توجه داره که میتونه موجب افزایش اعتماد به حکومت و کاهش تنش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی شود.
آیا مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری حق فرد پنداشته میشه یا خیر؟
بله، مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری یکی از حقوق فردی به شمار میره. این موضوع به ویژه در دنیای امروزی که افراد ساعت زیادی از روز را در محیط کار سپری میکنند اهمیت ویژه پیدا کرده. ایجاد محیط امن و سالم برای کارکنان نه تنها برای سلامتی فیزیکی آنها ضروری است، بلکه برای سلامتی روانی آنها نیز اهمیت زیاد دارد. در محیط کاری هیچ فرد نباید تحت فشارهای روانی، آزارهای لفظی، تبعیض یا آزار جنسی قرار بگیرد. کارکنان باید در محیط کار احساس امنیت و احترام داشته باشند تا بتوانند بدون ترس از آزار و تهدیدهای روانی به وظایف خود ادامه بدهند. دیگر این که مسئولان نهادهای خصوصی که افراد در آنجا مشغول کار می باشند باید امکانات برای پشتیبانی از سلامت روانی کارکنان فراهم کنند، مانند مشاوره های روانشناسی یا برنامه های حمایت از کارکنان در زمان های بحران که این می تانه روی مسئولیت و امنیت تاثیرات مثبت داشته باشد. باید فضای کاری سالم به دور از استرس باشه و موضوع مهم دیگر برابری و عدالت در محیط کار است. تبعیض در محیط کار از جمله تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، دینی یا فرهنگی میتونه باعث آسیب‌های جدی به سلامت روانی افراد وارد کنه. به همین دلیل برابری و عدالت در محیط کاری یکی از ارکان اصلی مسئولیت روانی است.
بله خانم امیری، میشه بگوین که آیا وجود تبعیض در محیط های کاری نقض حقوق کارگر شمرده میشه یا چگونه؟
بله بدون شک تبعیض در محیط کار به معنای برخورد ناعادلانه یا نابرابر با افراد بر اساس نژاد، مذهب، سن، ملیت، وضعیت جسمانی، گرایش جنسی یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی است. چنین رفتارها نه تنها برخلاف با اصول اخلاقی هستند، بلکه از نظر حقوقی نیز نقض حقوق اساسی کارگران محسوب میشه. تبعیض در محیط کاری به شکل‌های مختلف میتونه باشه. اولی که تبعیض جنسیتی، ناعادلانه رفتار کردن با کارکنان بر اساس جنسیت، مانند پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان برای انجام همان کار یا جلوگیری از پیشرفت شغلی زنان. دوم، تبعیض نژادی یا قومی، برخورد ناعادلانه با افراد بر اساس نژاد یا قومیت، مانند نادیده گرفتن صلاحیت‌های حرفه‌ای فرد به دلیل رنگ، پوست یا قومیت. تبعیض در محیط کار نه تنها اخلاقا نادرست است، بلکه از منظر حقوقی نیز قابل پیگیری است. بسیاری از کشورها قوانین برای مقابله با تبعیض در محیط کار دارند. به عنوان مثال میتونیم بگوییم که در افغانستان طبق قانون کار تبعیض در محیط کار به اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا هر ویژگی دیگر غیر قانونی است و کارفرمایان موظف بر رعایت اصول برابری و عدالت در استخدام و ارتقای کارگران هستند. کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون های سازمان بین المللی کار ILO و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم برابری و عدم تبعیض در محیط کار تاکید دارند. اگر در محیط کار تبعیض وجود داشته باشه، نتایج منفی را هم به همراه داره. یعنی تبعیض باعث میشه که کارکنان انگیزه و اشتیاق کمتر برای کار داشته باشند که در نهایت به کاهش کمکاری منجر میشه.
و آیا توجه به حق کار و رفاه اجتماعی به طور برابر در تمامی کشورها انجام میشه یا چطور؟
نخیر، حق کار و رفاه اجتماعی در تمام کشورها به صورت یکسان نیست. شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور تاثیر زیادی بر میزان رعایت حقوق داره. برخی از کشورها در تامین این حقوق پیشرفته تر هستند، در حالی که در برخی دیگر این حقوق به طور کامل نادیده گرفته میشه. میشه که بر بعضی دلایل اشاره کنیم که چرا این حقوق به صورت یکسان در تمام کشورها وجود ندارد؟ در قدم نخست موضوع اقتصادی و منابع مالی است. کشورهای پیشرفته با اقتصادهای قوی معمولا توانایی تامین رفاه اجتماعی بهتر و ایجاد اشتغال برای شهروندان خود را ندارد. این کشورها برای حقوق کارگران و شرایط کاری قوانین محکم دارند و خدمات رفاهی مانند بیمه، بیکاری، بازنشستگی ارائه می کنند. و از طرف دیگر ما کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته داریم که مشکلات اقتصادی و منابع مالی محدود ممکن است به موانع برای تامین رفاه اجتماعی و حقوق کار تبدیل شود.
خب لطف کرده بگوین که آیا در زمینه تامین حق کار برای افراد در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تفاوتی وجود دارد یا چطور؟
در زمینه تامین حق کار بر افراد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت‌های زیاد وجود دارد. این تفاوت‌ها به دلایل مختلفه، از جمله اقتصاد، سیاست‌ها، سیستم‌های حقوقی، زیرساخت‌ها و فرهنگ اجتماعی ایجاد میشه. کشورهای توسعه یافته معمولاً دارای بازارهای کاری پیشرفته تر و تنوع شغلی بیشتر هستند. این کشورها به دلیل اقتصادهای قوی، صنعتی سازی و زیرساختهای بهتر برای ایجاد اشتغال دارند. به علاوه این کشورها از آموزش و مهارتهای تخصصی به خوبی حمایت میکنند. از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه بازار کار اغلب با مشکلات مانند بیکاری بالا، اشتغال غیر رسمی و عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب روبرو است. بسیاری از مردم در این کشورها به شغلهای غیر رسمی و پایینتر رو میارند که معمولا از حمایتهای قانونی و رفاهی کمتر برخوردار هستند. در کشورهای توسعه یافته به دلیل داشتن سیستم‌های حقوقی قوی و قوانین حمایتی حقوق کارگران بیشتر محافظت میشه.
بله، خب افرادی که از حق کار و خدمات رفاهی مناسب محروم هستند، این کار چی تأثیر منفی بالای روح روانشان میگذاره؟
ممکن است این افراد با تاثیرات منفی زیاد بر روح و روان خود مواجه شوند. این محرومیت ها نه تنها زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه به تدریج بر سلامت روانی و عاطفی آنها نیز اثرات عمیق می گذارد. محرومیت از کار و خدمات رفاهی می تواند باعث ایجاد اضطراب و استرس شدید شود. این افراد ممکن است همیشه در نگرانی از آینده، درآمد و امنیت مالی خود باشند. احساس بی‌اعتمادی با آینده و فشار مالی میتونه به طور مستقیم بر سلامت روانی آنها تاثیر منفی بگذاره. وقت افراد از فرصت‌های شغلی محروم میشه، احساس ناامیدی و بی‌ارزشی میکنه. احساس ناتوانی در تامین نیازهای اولیه خود و خانواده میتونه به افسردگی منجر شود که این وضعیت میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و احساس بی هدف بودن شوه و موضوع مهم که باعث افزایش خشونت و مشکلات اجتماع میشه.
خب قسمی که معلوم دار است وضعیت بیکاری در افغانستان به اوجش رسیده و مردم هم از این آیه با مشکلات زیادی مواجه هستند. به نظر شما این گونه سیاست های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان چگونه است؟
وضعیت بیکاری در افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبا به قدرت به شدت افزایش یافته و مردم به ویژه جوانان با مشکلات فراوان در زمینه اشتغال مواجه است. در این زمینه سیاست های حکومت طالبا در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان مورد انتقادهای زیاد مواجه شده و حالا هم مردم ناراض هستند. 3.5 سال از حکومت طالبا میگذره اما برنامه های مشخص و کارآمد برای جوانان و از بین بردن بیکاری ارائه نکردن. این وضعیت به دلیل نبود بخش های خصوصی قوی، نداشتن سرمایه گذاری خارجی و شرایط اقتصادی بحرانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. به علاوه در دوران حاکمیت طالبا بسیاری از پروژه های توسعه‌ای و اقتصادی متوقف شده و منابع اقتصادی کشور به شدت محدود شده که این خود نشان دهنده ای است که در افغانستان از طرف حکومت طالبا کار صورت نگرفته.
خب شما چی فکر میکنین نظام هایی که برای دسترسی مردم به حق کار را نادیده میگیرن آیا ناقض حقوق بشر شمرده نمیشن؟
بدون شک نظام هایی که برای دسترسی مردم به حق کار و فرصت های شغلی اقدام نمی کنند یا این حق را نادیده می گیرند به طور کلی نقض حقوق بشر شمرده می شه. حق کار یکی از حقوق اساسی بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده. نظام هایی که به افراد اجازه نمیتن از حق کار خود بهره مند شوند با نقض اصول بنیادین حقوق بشر مواجه هستند. دسترسی به شغل نه تنها یک حق اقتصادی است بلکه به معنای احترام به کرامت انسانی، آزادی فردی و امنیت اجتماعی است. بنابراین هر سیستمی که این حق را نادیده بگیره یا آن را محدود کنه مسئول نقض حقوق بشر خواهد بود.
خب برای بهبود بخشیدن رفاه اجتماعی در افغانستان کدام راهکارا را شما مناسب میبینین و پیشنهاد میکنین؟
برای بهبود بخشیدن به رفاه اجتماعی در افغانستان که یکی از چالش های بزرگ در کشور ما است میتوان از چندین راهکار و استراتژی مختلف استفاده شود. ایجاد فرصت های شغلی و تقویت بازار کار، تشویق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تقویت صنایع داخلی مانند کشاورزی، معدن، ساخت و ساز، برگزاری برنامه های آموزشی برای جوانان و افراد بیکار، جهت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای آنان و تطبیق آن با نیازهای بازار کار، حمایت از کارگران و کارکنان، تقویت حقوق کارگران، بهبود شرایط کاری و ارتقای دستمزدهای معقول میتونه که منجر به افزایش سطح رفاه عمومی شود. حمایت از زنان و اقلیت‌ها، حمایت از حقوق زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی و تضمین دسترسی آنان به آموزش میتونه که تأثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشته باشه و حکومت طالبا تلاش کنند تا در افغانستان یک حکومت همشمول ایجاد کنند تا کشورهای جهان آنان را به رسمیت بشناسه و مردم افغانستان که با مشکلات زیاد مواجه هستند رهایی پیدا کنند.
خب خانم خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون از شما تشکری میکنیم که برای حضور به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه روی موضوع حق کار و رفاه اجتماعی بحث کردیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
آن سفر کردم صد قافله دل هم رهیوز، هر کجا هست خدایا به سلامت ترش، ای غایب از نظر به خدا می سپارم.
Sa sa ba, ba 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 ba
Oh.